أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در حکم صورت اول از سور هفتگانه مسئله 19 بود. بحث در این بود که چرا اگر کسی ادعای زوجیت بکند نسبت به دیگری و او هم تصدیق بکند مدعی را، حکم به زوجیت میشه. خب دو دلیل ذکر شد، بحث در دلیل دوم بود، یعنی قاعده اقرار. لکن اشکالی که نسبت به این دلیل مطرح شد این بود که قاعده اقرار تنها اون دسته از آثاری را که به ضرر مقر است اثبات میکنه، اما اون آثاری را که به ضرر مقر نیست بلکه به نفع اوست با قاعده اقرار ثابت نمیشه. این اشکالی بود که اینجا مطرح شد. خب عرض کردیم برخی برای تصحیح ترتب این دسته از آثار به راه‌های رو آوردند، مثل مرحوم آقای حکیم که از راه اجماع و قاعده من ملک خواستند ترتب این دسته از آثار را مثل ارث ثابت کنند. برخی به کمک قاعده حمله بر صحت مبادرت به تصحیح ترتب این دسته از آثار کردن. خب حالا یه نظر دیگری هم در این مسئله داده شده یا ممکن است مطرح بشه که این در واقع میشه نظر پنجم در مسئله، و اون مطلبی است که مرحوم نراقی در مستند به عنوان یک اشکال مطرح کرده و این میتواند در واقع یه نظر پنجمی محسوب بشود. ایشون هم معتقده، حالا یا نظر پنجم یا در واقع اون نظری که قبلا گفتیم که به طور کلی این اقرار نافذ نباشه. ایشون یه اشکالی در این باب مطرح کرده که اگر اقرار به امر واحد باشد و این امر واحد لا یمکن تحققه الا بین اثنین، مثل اقرار به زوجیت، اینجا به طور کلی حکم به نفوذ اقرار مشکله، نه تنها مشکله بلکه لا یمکن الحکم بالاقرار یا به نفوذ اقرار، نه در حق مقر و نه در حق غیر. چرا؟ دقت بکنی، این که اقرار مقر در حق غیر نافذ نیست، خب این روشنه، اما در حق خودش به این دلیل که حق او بدون ثبوت در حق غیر اساساً تحقق پیدا نمی کنه. حق مرد بدون ثبوت حق زن محقق نمی شود. به عبارت دیگر، یا باید بگیم اقرار مقر نافذ در حق هر دو است، خب نتیجهش این است که هم حق او و هم حق غیر ثابت بشه، در حالی که اقرار این حق دیگری را ثابت نمی کنه. پس این احتمال باطل است، شرعاً این احتمال کنار می رود. یا بگیم اقرار او در حق خودش صحیح و در حق دیگری باطله، ببخشید در حق دیگری نافذ نیست. این احتمال هم می فرماید عقلاً قابل قبول نیست، چون مستلزم انفکاک دو چیز از یک دیگر است، در حالی که امکان انفکاک اون وجود ندارد. پس این دو احتمال کنار می، این که حق غیر ثابت بشه حق این ثابت نشه، این هم که گفتیم مقبول نیست. نتیجه این می شود که این حق هم برای خودش هم برای غیر باید ثابت بشه، در حالی که اقرار العقلاء علی انفسهم شامل این مورد نمیشه. اقرار العقلاء علی انفسهم فقط اون اقراری را شامل میشود که علی النفس باشد. لذا ایشون میگه، این رو عرض کردیم، به عنوان یک اشکال مطرح میکنه و میگه اگر امر واحدی که قائم به دو طرف است نسبت به اون اقرار صورت بگیرد، اساساً حکم به نفوذ اقرار اینجا مشکل داره. البته خود ایشون و دیگران از این اشکال جوابهایی دادند که حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، اما اینم یک نظر یا یک احتمال در مقام که چون زوجیت یک امریست متقوم به طرفین، ما نمیتونیم اقرار را نسبت به یک طرف بپذیریم نسبت به طرف دیگر نپذیریم، یا بیایم مثلا تفکیک بکنیم بین اینها. خب حالا مجموعاً بعد اللتیا و اللتی با توجه به این انظار، آیا قاعده اقرار نسبت به اون لوازم و آثاری که به نفع مقر است نافذ است یا نه؟ ببینید این مسئله تابع این است که ما علا انفسهم را در این حدیث چگونه معنا بکنیم و متعلق به چه ظرفی بدانیم. اقرار العقلا على انفسهم جائز. خب دو احتمال در مورد متعلق على انفسهم وجود داره. یک احتمال این است که متعلق به جائزون باشد، یعنی اقرار العقلا على انفسهم جائزون، یا به تعبیر دیگر جائزون على انفسهم. در این صورت معنای این جمله این است که اقرار عقلا مطلقا جائزون على انفسهم، اعم از این که به نفع اونها باشد یا به ضرر اینها. دقت بکنید، احتمال دوم، حالا فرقش رو من باز عرض میکنم، احتمال دوم این که علا انفسهم متعلق به اقرار باشد، یعنی اقرار العقلا على انفسهم، نه مطلق اقرار اونها، جائزون مطلقا. پس در احتمال اول جواز مقید به على انفسهم می شود، در احتمال دوم اقرار متعلق به علا انفسهم میشه. یعنی در احتمال اول جواز مقید میشه، در احتمال دوم اقرار مقید میشه. فرق این دوتا چیه؟ بنابر این که جواز مقید بشه، یعنی علا انفسهم متعلق به جواز باشد، معنا این می شود اقرار عقلا الذی یکون علی ضررهم، لا مطلق اقرارهم، بنابر این که متعلق به اقرار باشه. ببینید دو تاست، اول و دوم اشتباه نشه. اگر ما گفتیم علا انفسهم متعلق به جواز است، جائزون علا انفسهم، اونگاه اقراری که شخص می کند مطلقا چه به ضرر او باشد چه به نفع او باشد، جائزون او نافذون علی انفسهم، یعنی این جواز به ضرر اوست، نفوذ به ضرر اوست. در این صورت هم اقرار و لوازمی که اون اقرار داره، آثاری که اون داره، در صورتی که این آثار یا لوازمش به ضرر مقر باشد، این ثابت نمیشه. اما اگر اون را متعلق به اقرار بدانیم، یعنی بگیم اقرار علی النفس، اینجا فقط لازم است اقرار به ضرر او باشد، اما لوازم و آثار اگر به نفع او باشد مشکلی نداره و حدیث شامل اون می شود. بر این اساس اگر کسی اقرار بکند این زن زوجه منه، خب این اقرار به یه معنا ضرر بر اوست از حیث وجوب نفقه، این اقرار علی نفسه هست. خب اگر ما علی انفسهم را متعلق به اقرار بدانیم، اینجا چون اقرار علی نفسه هست و جواز مطلقه، نتیجهش این است که اگر اینها مردند از یکدیگر ارث میبرند، چون این شامل لازم میشه. اما اگر گفتیم جواز مقید به علی انفسهمه، اینجا لوازمی که به نفع مقر باشه ثابت نمیشه. این دو احتمال در مورد این حدیث داده شده. پس اگر این ظرف از قیود اقرار باشد و جواز مطلق باشه، لازمش این است که این اقرار نسبت به این لازم نافذه. اما اگر ما ظرف را قید جواز دانستیم، اونگاه اقرار نسبت به این لازم نافذ نیست. این دیگه تابع این است که ما علی انفسهم را متعلق به چه بدانیم. خب لعل مثل مرحوم سید و امام رحمت الله علی که اقرار را نافذ دونستن و حکم به توارث کردند، اینها علی انفسهم را متعلق به اقرار می دانند. خب اگر متعلق به اقرار باشه قهرن این لوازمش ثابت می شه. اما اگر ما گفتیم علی انفسه متعلق به جوازه، دیگه حتی وراثت هم ثابت نمی شود. خب اینجا با باید دید که واقعا قاعده اقرار چه اقتضایی داره و معنا و مفاد این قاعده چیه. یه مسئله‌ای که اینجا بسیار تعیین کننده است این است که ما دلیل اعتبار قاعده اقرار رو چی بدانیم. چند دلیل برای حجیت و اعتبار قاعده اقرار ذکر شده. شاید مهمترین اینها سیره عقلا باشه. بنای عقلا بر این است که اگر اقرار بکنن نسبت به چیزی که به ضرر اونهاست، این جائزه، اون رو نافذ می دانن. ولی آیا این اقرار، اقرار علی انفسهم، اقراری که به ضرر اونهاست، مطلقا جافز است یا این نفوذ مقیده؟ بعید نیست ما بگوییم اقرار عقلا علی انفسهم شامل اون جایی که لازم یک امری به ضرر مقر نیست نشه، بلکه جاهایی را شامل می شود که اون لازم به ضرر مقر باشه. خب ممکنه گفته شود خب در سیره عقلا که یک اماره ظنی قوی و معتبره، ما همونی که بین عقلا رائجه رو باید ملاحظه بکنیم. به عبارت دیگر اگر اقرار العقلا علی انفسهم جائز به تعبد ثابت بشه، ثبوتش رو ما تعبدی بدانیم، خب اینجا می توانیم بگیم شارع ما را این گونه متعبد کرده که اگر اقرار به ضرر باشد و لوازمی داشته باشد که به نفع مقر باشه، این معتبر نیست. اما اگر لوازمش هم به ضرر مقر باشه، این معتبره. وقتی پای تعبد به میان بیاد، شارع میتواند ما را اینجوری متعبد بکن. اما اگر مبنای حجیت اقرار سیره عقلا باشد، دیگه ما نمیتونیم بین شیء و آثار اون و لوازم اون تفکیک بکنیم. این یه اشکالی است که اینجا ممکنه مطرح بشه. پاسخش این است، دقت کنید، ما حتی اگر پشتوانه قاعده اقرار را سیره عقلا بدانیم، منافاتی نداره که بگیم اساساً سیره عقلا خودش مقیده به این صورته. اوغلا اینطور نیست که بیان در یه جاهایی اقرار رو بپذیرن ولو لوازمش به نفع اونها باشه. نه، اساساً اوغلا اقرار بر ضرر را نافذ می دانند و این را محدود به موردی می دانند که لازمه و اثر اون هم به ضرر مقر باشه نه به نفعش. یا می توانیم بگیم اگر سیره اوغلا هم عامه، شارع خصوص این مورد را امضا کرده، تأیید مطلق نکرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که به حسب ظاهر و با بررسی دلیل اعتبار قاعده اقرار باید بگیم اگر اقرار یک مدلول التزامی داشته باشه که اون به ضرر مقر نباشد، این حدیث شامل اون نمیشه. این حدیث اون مواردی را معتبر می کند که اقرار به ضرر مقر باشه و لازم اون هم به نفع مقر نباشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که در ما نحن فیه با توجه به این معنایی که برای قاعده گفتیم، با توجه به مفاد قاعده باید بگیم اقرار به زوجیت تنها در مورد اون آثاری پذیرفته می شود که به نفع مقر نباشه. یعنی همون که مرحوم آی حکیم فرمودن، مرحوم آی خویی فرمودن و این اشکال به مرحوم سید وارده و چه بسا به امام رحمت الله علیه. خب اگر این رو بگیم دیگه در مرحله اول اساساً با قاعده اقرار فقط اون دسته از آثار و لوازمی که به ضرر مقر ثابت میشه، این مال مرتبه اول. اون وقت در مرتبه دوم این بحث مطرح بود. دیروز یادتونه دیگه، گفتیم دو مرتبه، دو مرحله باید پیش بریم. در مرحله اول اساساً ببینیم قاعده اقرار همه لوازم و آثار را مترتب می کند ولو به نفع مقر باشه، یا فقط اون لوازمی را مترتب می کند که به ضرر باشه. خب این تکلیفش معلوم شد. حالا در مرتبه دوم میخوایم ببینیم آیا بقیه آثار را میتوانیم تصحیح کنیم، ملاحظه فرمودید، یعنی مترتب کنیم. خب مرحوم آقای حکیم از یک راه رفتن، مرحوم یعنی بعضی از بزرگان هم از راه دیگری، یا از راه قاعده من ملک یا از راه قاعده حمله بر صحت، که حالا خود اینها تصویرش هم بعضن محل اشکاله. خب حالا این آثار را ما میتوانیم مترتب کنیم؟ آیا ما میتونیم بگیم خب این اقرار به زوجیت توسط مرد نسبت به وجوب نفقه نافذه چون به ضرر اوست، نسبت به حق تمتع چطور، نسبت به وجوب مهریه نافذه، نسبت به عرض به حضور شما ولایتش بر خروج زن از منزل، ولایت بر اذن به خروج زن از منزل چی؟ آیا این اقرار نسبت به اونها نافذه یا نه؟ خب ببینید قاعده من ملک عرض به حضور شما و اونچه که مرحوم آقای حکیم بهش اشاره کردن من الاجماع، خب این مشکل ارث رو ممکنه حل بکنه اما بقیه رو نمیتونه حل بکنه. اون ولایت بر اذن و عدم جواز خروج بدون اذن رو این نمیتونه حل بکنه. یا مثلا حمله بر صحت که باز برخی فرموده اند، خب این حمله بر صحت ممکنه مثلا مثل حق مواقعه یا خود مواقعه رو تصحیح بکنه اما نسبت به بقیه این مشکله که ما اونها رو بخوایم حل بکنیم. لذا در این موارد یعنی نفوذ اقرار نسبت به اونچه که من الآثار یا نسبت به آثاری که به نفع مقر است، این رو ما چاره ای نداریم جز این که بگیم به دلیل مانع ثابت نمیشه، این هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. یعنی لولا مانع خب اینها رو هم میگفتیم نافذه، اما چون اینجا پای ظاهر در میانه، بله به حسب واقع ما نمیتونیم بین اینا تفکیک بکنیم، بالاخره یا این زن هست زن این هست یا نیست، یا این شوهر این هست یا نیست، این که نمیشه بگیم نصف نیم است، بعضی از آثارش هست بعضیش نیست، بله این به حسب واقع این طوره، اما الان ما اینجا داریم به تعبیر بله مرحوم سید داریم میگه و یرتب علیه بله و چی؟ عبارتش آها میگه حکم لهما بذالک فی ظاهر الشرع. خب اگر فی ظاهر شرع باشه خب حکم به زوجیت میشه، اما مبتنیاً علل اقرار اگر بخواد باشه قهرن تنها اون دسته از آثاری ثابت می شود که به ضرر مقر باشه، بقیه آثار ظاهر ثابت نمیشه. این با قاعده اقرار ها. پس با قاعده اقرار همه آثار مترتب نمیشه، مگر اینکه ما به اون دلیل تمسک کنیم، بگیم لأن الحق ينحصر فيه ما. بله، اون اگر باشه دیگه این مشکلات پیش نمیاد، اینا یه حقی دارن، حقا منحصر در این هاست، شخص ثالثی هم در میان نیست، این ادعای بلا معارضه، پس زوجیت به حسب ظاهر ثابت میشه، همه آثارش هم بار میشه. ما فقط در مورد قاعده اقرار این مشکل رو داریم، والا اگه به دلیل اول بخوایم استناد بکنیم هیچ مشکلی در بین نیست. خب ما تا اینجا دو تا مطلب از سه تا مطلب، حالا بحثی خوردم طول کشید، دو مطلب از سه مطلب مربوط به صورت اول رو گفتیم. مون مطلب سوم، یکی این که چرا احتمال صدق باید باشه، یکی این که چرا حکم به زوجیه. مطلب سوم مونده، اونم خواستیم امروز بگیم تمومش کنیم نشد. مطلب سوم اینه که خب آیا فرقی بین بلدیین و قریبین هست یا نه؟ خب فتوا دادن نه فرقی بین اینا نیست. این دلیلش چیه و اصلا چرا متعرض این جهت شدن؟ اینو انشاءالله شنبه عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.